بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نحت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب الأسر والزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند رسید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما در این باره بود که ما چه کنیم به صفای باطن و نورانیت باطن دست پیدا کنیم که در یک کلام ساده به مقدار نورانیت باطن و صفای باطن برای انسان در برکات را هم باز می کند. اگر باطن کسی باطن مصفایی شد در بروش باز می کند و اگر در باطن کسی از صفای باطن خبر و اثر و آثاری نبود یقین بدونه بر این باطن دری از برکات باز نخواهد شد و در واقع ما باید زمینه را آماده کنیم. حق تعالی بر زمینه آماده ای را که ما به دست آوردیم از احکام شرع مقدس برای ما در عنایات را باز میکنه. برای صفای باطن چه باید کنیم؟ عرض کرده بودم چند کار را باید مراعات کنیم. عزم بود که باید کمر همت را محکم ببندیم. بعد تفکر بود که باید بر خودمون باب این امر عظیم را مفتوح و باز کنیم. بعد تذکر بود که خود را در محضر خدای عالم بیابیم. بعدم مرحله تخلیت و سر بود که از اوهام و خیالات فاسد خود را کنار بدیم تا ذهن انسان به امر فاسدی معطوف میشه، ذهن را برگردنیم به امورات شریفه تا اون غبار و کدورات فکر گناه باطن ما را کدر نکنه. یه بحثم دیشب مطرح کرده بودم درباره قانون مراقبه خیلی کوتاه که ما یک روز را بیاییم همت کنیم و این یک روز از ما گناهی صادر نشه و هر روزی هم بگیم امروز را میخوام این کار انجام بدم. اون بیانی را که دیشب عرض کردم. در بحث امشب میخوام یک پله بالاتر بریم، درباره جهاد با نفس با شما عزیزان مقداری صحبت کنیم، ببینیم جهاد با نفس مرادش چیست و ما چه باید بکنیم. اما قبل از این که در خود این مطلب وارد بشید به مقدمه دقت کنید. روحی را که بر این بدن ما حاکمه، روح ما در درون بدن ما نیست. چطور در این فاطمیه ما درون فاطمیه هستیم و فاطمیه ظرف ماست، ما درون این ظرف، روح ما درون این بدن ما نیست، بلکه روح ما احاطه بر این بدن ما داره، هم در درون بدن هم در بیرون بدن احاطه بر تمام این بدن داره. این لامپی را که بالای سر شما روشنه، نور این لامپ هم درون لامپ هم بیرون لامپ اطراف لامپ رو این نور احاطه کرده. روح ما هم محیط است، احاطه داره بر این بدن مادی ما. این روح که احاطه بر بدن مادی ما داره چه وسعتی داره، به چه اندازه هست؟ اندازه و وسعت روح ما بسیار بسیار عظیمه، حتی عظیمتر از اونیه که مردم خیالشو میکنن. برای این که وسعت روح برای عزیزان جا بیفته، به یک مثال فقط دقت کنید تا وسعت برای ما جا بیفته. یه قاعده عقلی همه شما خب الحمدلله میدانید که باید ظرف اعظم از مظروف باشه. اگر ظرف اعظم نباشه، نمیتونه در خود چیزی را جای بده که مظروف اعظم از خودش باشه. به عنوان مثال، همین فاطمیه بزرگتر از ماست، ما درون این ظرف قرار گرفتیم. چرا درون فاطمیه مظروفش شدیم؟ چون ظرف این فاطمیه اعظم از خود ماست. این قاعده کلیه. برای این که به وسعت روح پی ببرید، یه نگاه بندازید که ما کنار یک کوه با اون قله‌های بلند با سلسله جبال وامیستید، یه نگاه به تمامی کوه، قله‌هاش، دشت و اون سلسله جبال میندازید و تمام این چرا که میبینید رو با همین وسعت در ذهن خودتون میارید. یعنی ذهن شما ظرف این سلسله جبال قرار گرفته. اون قاعده میاد جلو که باید ظرف اعظم از مظروف باشه. پس روحی را که ظرف این امر عظیم قرار گرفت، باید ظرف روح اعظم از این سلسله جبال باشه. شما بالاتر میری، بالای قله کوه وامیسی، آنچنان که به خود کوه، دشت و صحرا تا افق احاطه پیدا میکنید و تمام این منطقه را همه را تو ذهن خودتون با همین وسعت میارید. در واقع باید روح شما اعظم باشد از آنچه را که میبینید تا بتونه ظرف آنچه را که میبینید قرار بگیره. برای روح ما وسعتی بسیار عجیب و عظیم داره. و یه نکته دیگه حالا بهتون بگم، خیلی اون نکته وقتی الان باز نکنم، یه عده گمان میکنن که روح از سنخ ماده نیست و روح را از مجردات خیال میکنن، در حالی را که روایت صراحت داره روح جسم لطیفون، روح از سنخ جسم، از سنخ ماده هست. ممکن ماده دو جوره، یه بار ماده ماده کثیفه، یه بار ماده ماده لطیفه. روح از سنخ ماده لطیفه، مثل نور که از سنخ ماده هست، اما ماده لطیفه روح از اونه. اگر تعبیر میارم که روح از مجرداته، یعنی روح مجرد هست از صفاتی را که بر این بدن مادی بر ماده کثیف جاریه، ولی خود روح هم از ماده متماده ماده لطیفه. حالا اون روح را به این بدن تعلق داده. نحوه تعلق توجه روح به این بدن ماست که در روایات فرمودن روحتون در آسمان هاست، مثل یه خورشیدی را که از در آسمان ها جایی بسیار دوریست و شعای خورشید به زمین میاد در منزلمون، حیاتمون، خیابونمون، کوچه هامون شعای خورشید میاد، اما خود خورشید جای دیگه است، شعاش به زمین میاد، روایت صریح داره که روحتون در آسمان هاست، شعای او به این بدن تابید. این بدن در واقع به زندگی عرضی شروع کرده، به اون نوری را که از روح بر این بدن تابیدن گرفته. حالا من میخوام به روحتون توجه کنم، چون روحتون به بدنتون توجه کرده، من با توجه به بدنتون به روحتون توجه میکنم. تا وقتی این انوار از روح بر این بدن هست، این بدن در حال حیاته، آثار حیات از این بدن صادره، هرگاه این انوار و شعای روح از این بدن رد شد، بر این بدن مرگ آرز میشه. وقتی مرگ آرز شد، یکی دو روز بعد جنب این بدن در میاد، تعفنی را که انسان این بدن نزدیک نمیتونه بشه. حالا از اینجا به بعد عزیزان خوب دقت کنید، شاید یه خورده بحث برای بعضی ها سنگین باشه، انشاءالله به فضل خدا من توضیح میدم که یه خورده از اون سنگینی کاسته بشه. روح ما در واقع که به روح همون نفس میگن، نفس ما و روح ما دارای منزلگاه‌هاییه. یک منزلگاهش منزلگاه ملکیه، یک منزلگاهش هم منزلگاه ملکوتیه. اون جهاد با نفس که در روایات آمده که بر این جهاد با نفس خیلی برکات و عنایات بر اون مترتب کردن، جهاد با نفس در نشئه و منزل ملکی به یک معناست، جهاد با نفس در نشئه و منزل ملکوتی به یک معنای دیگر، و در هر نشئه جهاد با نفس یک فرمه، اما جهاد با نفس در نشئه ملکی که همین بدن ملکی ماست، که این را منزلگاه اسفل و پایین برای نفس تعبیر میارن. روح ما در این نشئه ظاهر ملکی دارای قواییست. قوای نفس رو به تعبیر اقالیم سبعه ملکیه میارن. اقالیم یعنی مملکت ها، سبعه یعنی هفت، ملکی این عالم مرد و دنیای ظاهر. مراد از اقالیم سبعه چشم انسان، گوش انسان، زبان انسان، دست انسان، پای انسان، شکم و فرج، این هفته رو میگن اقالیم سبعه ملکیه، که روح ما در این اقالیم سبعه نیرو پیاده کرده و اینها رو تحت فرمان خودش در آورده. و اگر دقت کرده باشید، در این هفت عضو هست که انسان میتونه کار ارادی انجام بده، اما غیر هفت عضو معمولا در بدن ما تمام کارخونه ها به اراده اختیاری ما نیستن. چون یه غذا که میل میفرمایید، غذا وقتی از دهان میره پایین، از این مرحله تا مرحله دفع چیزی به دست شما نیست، خود غذا به معده میاد، معده خودکار کارش انجام میده، بعد توی روده میره، بعد توی روده بزرگ میره، از اون برم مواد مفید توی خون میره، تمام جریانات کار دست شما نیست. این اقالیم سبعه ملکیه اقالیم نیست که به دست شماست، و روح شما در این منزل اسفل که این بدن ظاهری باشه، که با شعای روح این بدن به حیات در اومد، در اینجا قوا پیاده کرده. اگر روح بخواد با این اقالیم سبعه کارهاش انجام بده، با مقام وهم این کار انجام میده، چون مقام وهم سلطان هم قوای ظاهره نفسه هم قوای باطنه نفسه. این قوه وهم که به چشم ما، تو زبون ما، تو دست ما، اعضا و جوار جاریه، دو حال بیشتر نداره. یا تصرف در این اعضای هفتگانه میکنه به میل خودش یا به امر شیطان. اگر اینطور شد، این هفت عضو، این اقالین سبعه در اختیار شیطان قرار میگیره و غلبه در این هفت عضو با شیطان میشه. اگر همون قوه وهمیه در این هفت عضو کار کنه با فرمان عقل، عقل حس به او بده که چشم ببین اما کجا را ببین، زبان بگو اما چی بگو، گوش بشنو اما چی بشنو، دست حرکت بکن اما کدوم کار، پا حرکت بکن دنبال چه کار. اگر این اعضای هفتگانه، این اقالیم سبعه با فرمان عقل حرکت کرد، این اقالیم سبعه از چنگ شیطان بیرون آمده در سلطه لشکر خدا قرار میگیره. وقتی اینطور شد، اعضای سبعه انسان کارش کاریست که هر عضوی عملی را که انجام بده و انسان سکوی جهش و پلش و سعود درست کنه. جهاد با نفس در این مرحله مراد اینه که بیاییم اون محرکی را که قوه وهمیه هست از سلطه شیطان در بیاریم، به سلطه عقل بدیم، عقل فرمان بده، این اعضا به فرمان عقل کارهاشون انجام بده. این نشأه ظاهری منزل نفس یا نشأه ملکی منزل نفس. یه پله بالاتر بریم، نشأه ملکوتی و باطنی مال منزلگاه نفسه که اون منزلگاه نسبت به منزلگاه اول از نظر اهمیت قابل قیاس نیست، که در واقع آنچرا که در این نشأه ظاهر ملکی ما ظاهر میبینیم از اونجا ناشی شده. با عنوان مثال فرض کنیم بالای کوه برفه، آفتاب به برف میتابه، شما پای کوه کنار نهر اونجا نشسته هستید، آب از کوه جاری میشه که پای نهر آب میل میفرمایید، این آب پای نهر از تابش آفتاب از بالای کوه. اگر بالای کوه آفتاب گرم باشه و برفا زوب بشه، پایین به آبش هم میرسید. اگر آفتاب سوزندگیش زیاد نباشه، برفا زوب نشه، پایین هم آبی روان نیست. آنچرا که انسان در نهر پای کوه می نوشه یا نمی نوشه، اینها ناشی از یک امر بالاتره. آنچه اونجا گذشت اینجا ظاهر میشه. اگر اونجا برف آب شد، اینجا نهرش ظاهر میشه. اونجا برف آب نشد، اینجا نهری در کار نیست. آنچرا که ما در نشأه ملکی در این بدنمون، چشمامون چطور ببینه، زبان ما چطور بگه، پا به طرف کجا حرکت کنه، دست چه کار، آنچه در این نشأه ملکی ظاهر میشه در واقع ما حسن اون نشأه باطنه. آنچه در اونجا گذشت در اینجا ظهور پیدا میکنه. و نزاع، نزاع بین لشکر شیطان و لشکر رحمان در اون نشأه ملکی بسیار عظیمتر، بسیار با اهمیتتر از این نشأه ظاهری. و بگیم مطلب باز عزیزان دقت کنن، نشأه باطن محل اصلی نزاعه، در نشأه ظاهر عالم ملک آن که در ملکوت و نشعه باطن انجام شد تو عالم دنیا تو عالم ملک ظاهر میشه، به خلاف دنیا و آخرت ما. چطور؟ شما آن که در دنیا انجام دادید آخرت ظاهر میشه. اینجا شما یه نماز لله میخونید، این نماز للهتون در نشعه آخرت به فرم نوری عجیب ظاهر میشه. اگر اینجا به کسی ظلم میکنه، ظلم در این عالم دنیا اونور عالم شکل ظلماتی ظاهر میشه. آخرت و دنیا آنچه در دنیا انجام شد اونور ظاهر میشه، عکس این مال بحث ماست. در نشعه ملکوت باطن آنچه انجام گرفته در نشعه ملکی و ظاهری نفس خود را ظاهر میکنه. اگر شما در اونجا بتونید بر لشکر شیطان غالب بشید انشاءالله در نشعه ملکی چشماتون کنترله، زبون کنترله، گوش کنترله، دست پا کنترل، این عوالم سبعه کنترل میشه. اگر در اون نشعه باطن لشکر شیطان غالب بشه ایوار ظاهر میشه، چشما کنترل نداره، نهر کجا نگاه میکنه، زبون کنترل نداره، هرچی بخواد میگه، همینطور سایر اعضا. بلازه مراد از جهاد با نفس در اون نشعه باطن مراد اینه که ما یک کار کنیم حاکم بر جامعه بود در اون نشعه باطن اون قوای رحمانی بشه. حالا که تا اینجا به حمدالله بحث بیان شد، یه نکته هست که انشاءالله جوانهای عزیزم اینو با دقت بیشتر عنایت کنن. شما آنچه را که در روایات، در آیات، در اخبار شنیدید از اوصاف جهنم و اوصاف بهشت، اینا اوصاف جهنم و بهشت مال اعمال ماست. اگر انسان شرب خمر کرد عقابش اونه، اگر انسان به کسی ظلم کرد تو سر مظلوم زد عقابش اینه، اگر انسان یاور مظلوم بود ثوابش اونه، اگر انسان به نامحرم نگاه کرد عقابش اونه، اگر نگاه نکرد ثوابش اینه. آنچه که شنیدید معمولا مال جزا، پاداش و کیفر اعمال شماست. اما یه پله از این بالاتر جهنم و بهشت اخلاقیه که اون از این بسیار بالاتر، خطرناکتر، عظیمتر، در پاداشم بسیار بسیار عجیبتره. یه بار انسان در اون نشعه باطن یه کاری میکنه که نعوذ بالله خدای تبارک و تعالی بر او غضب میکنه. اگر خدا بر او غضب کرد دنبال یه کار رفت، گاهی اون قدر پرونده یه کار خراب میشه که حتی شفاعت شافعین هم او را یاری نمیتونه بکنه. یه نگاه بندازید به آیات آخر سوره مدثر، زمانی که اهل بهشت تو بهشت، اهل جهنم در جهنمن، طبق آیات متعدد با همدیگه صحبت میکنن. بعضی از سالا اهل جهنم از اهل بهشت میکنن، بعضی از سالا اهل بهشت از اهل جهنم میکنن. در این آیات آخر سوره مدثر یه سوالاتی است که اهل بهشت از اهل جهنم میکنند. اصحاب الیمین یتساءلون عن المجرمین، اصحاب یمین تو بهشت از مجرم ها تو جهنم سوال میکنند. سوال کیه؟ ما سلککم فی سقر، شما چرا اهل سقر شدید؟ توی پرانتز سقر به طبقه چهارم جهنم میگن. ما سلک کافی سفر، چرا که ما اهل سقر با این نکبت های عظیم شدیم. جهنمی ها در جواب میگن با چهار کار میکردیم از اینجا سردر آوردیم. یک، لم نکان من المسلمین، از نماز گذاران نبودیم. دو، و لم نکان نطعم المسکین، بیاد فقرا نبودیم. سه، و کنا نخوض مع الخائبین، با اهل گناه، اهل باطن، اهل گمراهی ها رفت آمد زیاد داشتیم. چهار، و کنا نکذب به یوم الدین، قیامت رو تکذیب کردیم. تو این چهار کار بودیم حتی اتانا الیقین، تا مرگ ما فرا رسید. اونقدر پرونده کار خراب بود، فلا تنفعهم شفاعت الشافعین، حتی اهل شفاعت هم نتونستن دست ما رو بگیرن. یعنی فاطمه زهرا، پیغمبر اکرم، ائمه ما، اهل شهادت، شهدای ما، علما، صالحا، تمام اینها که هر کدومشون میتونن دست خیلی ها رو بگیرن، اونقدر پرونده کار خراب شد که تا شافعین هم نتونستن برای ما کاری انجام بدن. یه بار انسان تو جهنم اخلاقی میفته، نه توی جهنم جزای اعمال. یه بار انسان میاد به عنوان مثال یه کاری انجام میده، خب چوبش هم میخوره، اما یه بار فساد اخلاقی است که نعوذ بالله، اگر اون جهنم جلو آمد، به تعبیر امام آمد رضوان الله تعالی علی، با این جهنم قابل قیاس نیست. گفت به جریان دقت کنید، در کتاب مدینه و معاجز از محدث بحرانی اونجا یه روایت هست، میگه من با حضرت علی سلام الله علیه در مسجد النبی در حال حرکت بودیم. توی مسجد کسی هم نبود، من فقط با آقا بودم. دیدم حضرت به یه جا نگاه کردن، بعد خطاب به همون جا لا والله لا یکون، لا والله لا یکون، چند بار این تعریف تکرار. آقا با کی صحبت میکنید شما؟ کسی مسجد نیست، کسی مد خطاب نیست، شما با کی صحبت میکنید؟ فرمودن که من در حال حرکت به مسجد النبی یه نگاه به عالم برزخ انداختم. در عالم برزخ اولی و دومی رو دیدم. تا اونها دیدن که من اونها متوجه شدن، خطاب به من که یا علی، دنیا برمون گردون، به ولایت، به حکومت اعتراف بکنیم، اقرار بکنیم، از این درمون بیان. من خطاب به اونها لا والله لا یکون، امکان نداره برگرد شما. بعد حضرت این آیه رو خوندن، و لا ردو لا عادو لما نهو ان، الان اونجا دم به تله افتاد، میگه ما رو برگردون، اگه به دنیا برگردن از آن مرتفع بشه، اوضاع اوضاع عادی بشه، لا عادو لما نهو ان، دنبال همون کار که نهیشون کردیم با دنبال همون کار میرن. شما توی دنیاتون بعضی از این زندانها میان یه آدم رو که مواد مخدری هست زندان میبرن، روش هم کار میکنن، شش ماه روش کار میکنن، ترکش هم میدن، با هزار نکبت و مصیبت از زندان تا میاد بیرون، تا فردا نشد بود به همون دنبال هم دوباره مبتلا میشه. نعاد لما نهو ان، چرا لعادو لما نهو اند؟ چون اون صفات غزیره که بر جانشون در اون باطن و ملکوت حاکم شد، اون در دنیا باز همون کار میکنه. دوباره تو دنیا اومد، عزا مرتفع شد، باطن حسادت کار خودش میکنه، باطن تکبر کار خودش میکنه، باطن حریص کار خودش میکنه. باطنها آن که در باطن درست شد باز همون رو ترسیم میکنن. و لذا عذاب جهنم و بهشت مال اعمال ما یه مرحله هست،
گرچه همین مرحله بسیار عظیمه، از این مرحله بالاتر جهنم به بهشت اخلاقی است که به تعبیر امام محمد با این فعلی قابل قیاسی است، از این هم بار یه مرحله بالاتره که عبود برامات یه قابل دخل می مطمئن نسل بهشت نظام و جهنم فراقه. نگاه تعبیر کنید، نگاه با تعبیر حضرت توی دای کمال کنید، حقنی سبر تو علا عذابک تکیده اصدر علا فراقک. این همون جهنم فراقه، اون جهنم اعمالی می که در همین دعای کمیل آمده، آسمان ها و زمین طاقتشو ندارن فکیفلی تا که به من برسه و همه عبدک الزعیب الزلیل الحقیق المسکین المستقین. آسمان ها و زمین طاقت ندارن. حتی در عبارت بعد می فرماد اگرم بگیریم فرض کنیم بر این عذابی که آسمان ها و زمین طاقت ندارن بتونم صبر کنم، فکیفه اصبر علی فراقک، چطور به فراقت من تحمل کنم؟ ببین جهنم فراق یه چیزیست که جهنم اعمال به گرد اونه میرسه. چطور جهنم فراق بسیار عظیم، جهنم اعمال به گرد اونه میرسه، عکسش هم بهشت لقا یه چیزیست که بهشت اعمال هم به گرد اونه میرسه. این قضیه رو حتما از من یا دیگران شما شنیدید که گفتن که حضرت امیر سلمان رو آورد، سلمان جان بیا با هم بریم بیرون کوفه. رفتن بیرون کوفه، آقا یه عنایتی کرد از بیدهای سلمان، پرده ها رو داد کنار. سلمان با 10 درجه ایمان که کل ایمان 10 درجه هست، جای سلمان رو در بهشت نشون سلمان داد. سلمان این جات میخوای از خدای عالم بخوام که جان تو بگیره همین الان این جای تو بهشت بری؟ یه نگاه کرد و علی من برد شما هم میاید به سلمان تنها باید بره. گونه سلمان داد تو برو علی بعدم میاد. خندید و علی جان بهشت برای سلمان وقتی بهشته که در کنار تو باشه، من تو رو میخوام با قبوسان نخستن. اون بهشتی را که طبقه پایین پایین پایینش هیه حساب تو بهشت، همون طبقه اول و ساده بهشت، یه جای که انسان رو میبرن یک چیز عجیب و غریب نقل میکنن. به یه وقت نگاه میکنه یه چیزی از واقع بهش میبینه که به قول مردم چشمان او روشن، به قول اول برق از کندش میپره. یه چیز عجیب شوش میدن، این خدا این مال کیه؟ یه بنده مال توست، بنده ما. این مرم نگاه بکن در چرخ نگاه میکنه. من یه چیز دیگه زیباتر از بهشت اول ببینه، خدا این مال کیه؟ بنده من این مال توست. و من خاق مقام ربه که من نهندست من هوا تهلت جنه به یل معوا. اون جنت ها نگه در بعد آیات آمده این دوتا مال همونه، مال تو. از شدت شوق به سجده میفته، خطاب بنده ما سربردار اینجا جای سجده نیست، سجده مال دنیا بوده، اینجا مزد کارته. سربردار سر بلند میکنه، حالا بنده ما یه نگاه بالا سرت بنداز، یه نگاه بالا سر میندازه، یه چیز عجیب تر میمونه از این دوتا عجیب تر. خدا این دیگه چیشیه؟ بگه این دوتا مزد کارته، یکی بلدینا مزید ما بالاش داریم بهت، این زیادی مولو عمال قبلی خودته. آنچنان شوق به جانش میاد، اگر در بهشت مرگی بود از شوق میمرد، و اگر این شوقش را که به این دل آمد بین اهل جهنم تقسیم کنن، عذاب اهل جهنم تخفیف پیدا میکنه. این تو دیم پایین پایین پایینشه، حالا برو بالا بالا بالاش. سلمان جان میخوای اینجا رو بهت بدم؟ یه من تو رو میخوام، اینه نمیخوام. اگر بهشت وصل آمد، بهشت لقا آمد، بهشت اعمال با تمام ید و بیزا اونجا حقیق جلوه میکنه، که در روایت آمده هورالعین گاهی دولید انسانی از اهل بهشت 40 سال میپلکه، به خدا جلوه میده. این اصلا اعترابش نداره، بی خدایا تو من برای این آفریدی، 40 سال دارم دورو میگردم اصلا نگاه به هم نمیدازه. خطاب میاد ای هورالعین، این داره با من تکلم میکنه، در لذت در تکلم با منه. آنچنان لذتی در این وصل و لقا داره میبره که تو و همه زیبایی ها در دیدش حقیقی یا اعتراض هم نداره. اگر جهنم جهنم سراغ شد و بهشت بهشت لقا شد، اون یه چیز دیگه است. در جهنم سراغ، حالا به اجماع چیزی بهتون بگم، جهت ما حالیمون نیست، داریم حرف میبافیم، به یک سطحی میخواد که برای سرمان زیادی. گاهی به عنوان مثال شما سر از سفره میایید، گرسنه تشنه، حالا فرض کن ماه رمضان بوده، حالا مثال که ساعت 3 صبح از آن صبح، 8:30 9 شب از آن مغرب، 17-18 ساعت هوا گرم، زمون و جان انسان تشنه، را سر سفره میاد برای افطاری آب بخوره، جان تشنه را سیراب کنه، یک مسئله همون سر افطار میاد جلو، یه ناحقی دعوا میشه، دعوا که شد شما یه تشنه گرسنه حتی به آب هم میل ندارید، یه طور اعصاب ما را خورد کرده، هیچی میل ندارم بخورم من، یه ناراحتی اومد جلو، از خود کنده شدی، به آب جان تشنه به آب میل ندارید، جان گرسنه به غذا میل ندارید، یک امر روحی آمد فوق میل جسمانیت، از این جسمت کنده شدی، اون امر روحی از این جلده کرد. مثال دوم به تقویه بزن، یه بار انسان میره دکتر مریضه، انشاءالله خدا یاری میکنه، دکتر یه دوا میده و حالم خوب میشه، ناراحته اما یک امیدی در دلش هست که انشاءالله به یه علاجتی میکنه، با یک امیدی میده دکتر، اما اگر به یه جا درسه که یقین کنه کار تمومه و دکتر و دارو کاری نیست، اگر به حد ناامیدی رسید، یه غم و غصه از اون ناامیدی به دلش میاد، از این دردش بالاتر. افراد تو جهنم یه بار میسوزن از آتش، از نیش مار، از نیش عقرب، یه بار یه دونه غم رو غمهاش میاد که میداند خدا اونقدر بر او غضب داره که او را هرگز نمیبخشه. اون ناامیدی از لطف خدا اعظم است از سوز خود آتش، او بالاتره. اگر جهنم جهنم سراغ شد، از جهنم اعمال سوزندگیش بالاتره. اگر بهشت بهشت لقا شد، لذتش از بهشت اعمال هم عظیم‌تره. حالا بعد این مسئله باید به این نقطه دقت کنید، برای روح ما دو تا صورت هست، برای باطن ما و ما دو تا صورت داریم، یک صورت ظاهره که بنده به این شکل نشو میشید، دو صورت باطنه. صورت ظاهر ما رو حق تعالی آفرید، آن که حق تعالی آفرید این صورت ظاهری ماست. یه صورت باطنی هست که اون صورت باطن رو ما با اعمالمون میسازیم. صورت ظاهر زیخ یا زیبا هر کرد این گذراست، کل مدت دنیا مدت این شکل ظاهری ماست، اما اون صورت باطنه که صورت اعمال ماست او چند جوره. اگر در جان انسان قوه شهویه حاکم شد، خوب دقت کنید، اگر در جان ما قوه شهویه حاکم شد، باطن انسان باطن حیوانی میشه. به کدوم حیوان این شهوتش میخوره؟ شکل همون حیوان میشه. اگر قوه غضبیه بر باطن ما حاکم شد، باطن سبائیت و درمندگی پیدا میکنه. این باطن ما به کدوم حیوان درنده تناسب داره؟ در شکل همون میاد، بعضی ها شکل شیر میاد، بعضی شکل ببر میاد، بعضی پلنگ، بعضی گرگ الی آخر. و اگر باطن ما قوه وهمیه ای را که به دست شیطان هست او حاکم بشه، انسان باطنش به شکل یه شیطانی در میاد. عزیزان، بینی بین الله بعد از 70 سال اونور عالم بیاییم، یا با چه سگ و خوک و میمون و خرس و پلنگ و شیطان، وا از مصیبات. با اینم دقت کنید، این شکل ظاهری ما، صورت ظاهری ما یک شکل بیشتر به خود نمیتونه بگیره. یک شکل به قول معروف، اگه انسان، حالا بلا مثال میگم، اون شکل مربع مستطیل نیست، مستطیل مربع نیست. اگه مربع و مستطیل یک کدوم به مثلث نیست، دایره باشه بیضه نیست، بیضه باشه دایره نیست. بدن مادی ما یک شکل به خود میگیره، اما باطن ما این فرم نیست. وی در باطن ما ملکات متعدد میاد، باطن شکلها پیدا میکنه. گاهی باطن انسان شکل حیوانی از حیوانات این عالمه، گاهی باطن ما باطنی میشه که حیوانش از حیوانات این عالم نیست. پیغمبر اکرم فرمودن یحشر بعض الناس على صور یحشر عندها على غرد و الخنازیر، فردای قیامت بعضی ها به صحنه محشر میان با یه قیافه هایی که بوزینه ها و خوک ها در قبال اون قیافه ها زیبا جلوه می کنه. مبارد برای زشتی می دان بوزینه بو مثال می زنم، به یه قیافه هایی میان که در اون قیافه ها بوزینه و خوک ها زیبا جلوه می کنند. این مانه چیه؟ همون صورت باطنی ما هاست که اعمال خود ما به دست میاد. به انسان از زمانی را که میخواد از عالم دنیا وارد عالم برزخ بشه، او صورت برش مجسم میشه. حالا اینجا حرف خیلی زیاده، تو همین مقدار که اجمالا عرض کردم انشاءالله بحث امشب کفایت میکنه. اگر فردا شب خدا توفیق بده خدمتتون برسیم، فعلا نظرم این حالات خدا که مقدر کنه، میخواد فردا شب و استثناءً در بحث امام عصر سلام الله علیه یک شب صحبت کنیم و امتحانات زمان غیبت و جریانی را که دیشب از تلویزیون شماها شاهد بودید. این اصلاح طلبان به معنای واقعی کلمه کثافت در برلین آلمان چیکار کردند و چه گفتند. اینم بهتون بگم و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. مردم مکر میکنن، خدا هم مکر میکنه. مکر خدا بسیار عجیب تره. اگر ما مثلا میخواستیم امثال اکبر گنجی ها رو معرفی کنیم، کی باور میکرد این اینقدر خبیث باشن؟ کی باور میکرد؟ خدا به دست خودشون طوری رسواشون کرد که اگر ما میلیاردها تومن خرج میکردیم اینجا نمیتونی سین برست. خدا به دست خود رسواشون کرد. یه انسان بیاد تو اونجا بره به اون صحنه زشت، بیاد برای ایران اون کرمیات رو بگه، جلسه اونطور با او برخورد کنن. و عزیزان من اینم بدانید، اگر انسان خلاف دین خدا حرکت کرد خسرت دنیا و آخر. حیات برای گنجی تو اون جلسه ما که دین و دین ندارم، برای ما که واضح بود با یه حرف از خود میدونستیم. توی همون ضد انقلاب های اهل لختی پختی و اوریان و فحشام و شراب و زنام و جمعکاری ها خطاب به همین که تو مزدوری و قاتلی، بی هم در دنیاش به نکبت افتاد، هم اونه که نکبت بود خسرت دنیا من آخره. اینایی داده با انقلاب در میفتن خیال کردم اگه زمانی دشمن بر انقلاب مسلط بشه این کثافت ها رحم میکنه؟ میگم شما به خودتون رحم کردید. اینها رو فقط بلوان پل میخوان از پل عبور کنن، اول خود پل رو خراب میکنن. کار به کجا میرسه؟ و از کجا سر در میاره؟ ای ننگ هر دو عالم بر شما کثافت ها بود که بنوان اصلاح طلبی امریکا خدا لعنت کنه اونو، دنیا رو پر از فساد کرد، اما دنیا رو به خون میکشونه برای ملت خودش. دنیا به لجن و خون و فساد بیفته برای عزت آمریکا. شما کثافت ها که دین ندارید وطن هم ندارید. شما وطن فروشی هم کردید، خود وطن رو دست دشمن بدید به حرفاتون. خدا رو به حق پیغمبر آن قسم میدم، هر کی با مرام امام رهبری خون شهدا با این ملت مسلمانی رو برای اسلام، برای امام حسین، برای فاطمه زهرا، برای ابوالفضل، برای ائمه از هیچ چیز مزایقه ندارن، با هر کس با این ملت شریف ایران، با این ملت مظلوم ایران، با این ملت رنج دیده ایران، با رهبری ایران، با انقلاب، با شهدای خدا اگر مخالفت داره به جان حسین هدایت بفرما. اگر قابل هدایت نیست خدایا تو رو به جان اشک زینب روی بدن حسین نابود و ریشه‌کنش کن. یه صلواتم بفرستید. امشب چند کلمه در خانه زینب کبرا بریم. زینب کبرا آمد برای کوفه. زنهای کوفه یه نگاه به زینب کردند، یه نگاه به بچه ها انداختند، این همه گرستند تشنند. آمدند گفتند که رئیس کاروان کیه؟ همه زینب رو نشون دادن. نزد زینب آمدن مقداری نان و خرما آوردن که زینب بین بچه ها تقسیم کن. لازم اول خارجی با بچه ها گرسنه هستن. زینب بین ها فرمود ان صدقت علینا محرمه، بر ما صدقه حرامه. زینب بیاد صدقه خور شما نانجیبا بشه. رد کرد زینب حرف اینها رو. بعد یه ام حبیب نامی بود که در کوفه بربیا داشت، اومد جلو نان خرما رو به زینب داد که خانم بین بچه ها تقسیم کنیم. زینب به اینم فرمود که این صدقت علینا محرم، بر ما صدقه حرام. اینجا میگه نگاه کرد و گفت خانم نمیدونم شما کی هستید که صدقه به شما حرامه، اما هر کی هستید به الله این صدقه نیست، یه نظره. من یه نظر دارم سالها دنبال اینم که خدا حاجت من رو بر میاره، این مال اون نظره. فرمود که خانم نظره چیه؟ گفت که من زمانی در مدینه کوی بدر هاشم خانه علی ابن ابی طالب کنیزی میکردم. یه خانم به نام زینب بود در حقم خیلی مادری کرد. یه آقا به نام حسین بود در حقم خیلی برادری کرد. دست روزگار منو از مدینه به کوفه آورده، هر سال نذر میکنم نان و خرما میدم بیرون، یه پا به کوفه مدینه برگردم زینبم رو ببینم، حسینم رو ببینم. زینب فرمود که مادر خدا نذرت رو برآورد. گفت چطور مگه؟ فرمود نمیخوای به مدینه بری، زینب خود به کوفه آمد. این باور نکرد. گو زینب من آمد کوفه، کجاست که من بیخبرم؟ یه نگاه زینب به چشمان ام حبیبه کرد و فرمود ام حبیبه حق داری زینب تو نشناسی. ام حبیبه باور نکرد. خانم مگه شما زینبید؟ ام حبیبه همون زینبی هستم که در خانه علی از من صحبت کردی. این باور نکرد. زینب کجا؟ کوفه کجا؟ او زینب کجا؟ علی ابن ابی طالب کجا؟ اینجا میگن زن خارجی اومده، این حرفا چیه؟ گفت خانم اگه شما زینبی، زینب من یه علامتی داشت، من با اون علامت زینب من رو میشناسم. همون علامت زینب چی بود؟ فرمود که گفت که هر کجا زینب من میرفت با حسین میرفت. اگر به بالا تو زینب منی پس تو حسینت. فرمود ام حبیبه یه نگاه بالای زینب داد، او سر حسین منی.